مثلا رسانه یا حتی گروه های دوستی. خیلی از خانواده ها علی‌رغم این که این باورها رو به فرزندانشون دادن، اما مطالبه گری ندارن و کاملا تسلیم هستن. این دوتا عیب و اشکال مهم رو ما الان میبینیم، یعنی در جامعه ما الان دیگه به عینه قابل ملاحظه هست. در خصوص این دو مورد اگر توضیح ده.
بله، ببینید، اگر خانواده ها رو ما دستبندی کنیم، بعضی از خانواده ها به دلایل مختلف امکان این رقابت و تاثیرگذاری رو ندارن، یعنی حالا به لحاظ سطح آگاهی و معلومات یا به لحاظ فرصت یا به لحاظ از جهت این توجه و دغدغه بودن یا از جهات مختلف، امکان و توانایی این که رصد کنن، مطالبه کنن، در گروه‌های دوستی و در مدرسه تاثیرگذار باشن، این امکان براشون وجود نداره.
بله.
این خانواده‌ها تسلیم نظام آموزشی و تسلیم رسانه و تسلیم این عوامل جامعه‌پذیری هستن. طبیعی هم هست درصدی از خانواده‌ها اینجا قرار بگیرن، اما درصد قابل توجهی از خانواده‌ها این امکان رو دارن. اینها که این امکان رو دارن، اما باز دست به مطالبه گری نمیزنن تو جامعه ما، مخاطب ما اینها هستن. اگر این قشر خاصی از خانواده که به میزان کافی اطلاعات و آگاهی و دانش مربوط به باورها و ارزش‌ها دست پیدا کرده و قادر فرزند خودش رو درست بار بیاره و حالا با یک چالشی مواجه شده، با این رقبا مواجه شده، اینها اگر مطالبه گری کنن و همسویی سایر کارگزاران رو و عوامل جامعه پذیری رو ایجاد بکنن، اون وقت نفعش به سایر خانواده ها هم میرسه. قطعا ما نمیتونیم همه خانواده ها رو در یک سطح ارزیابی بکنیم، تفاوت جدی اینجا.
بله.
حالا مخاطب من اون دسته از خانواده ها هستن که تعدادشون هم پرشماره، که اون سطح بصیرت کافی و دانش و آگاهی کافی رو در این خصوص دارن، اما باز هم اینها مطالبه گری ندارن، رصد ندارن، دغدغه‌شون نیست که این سازگاری رو ببینید. بعضی از خانواده ها لازمه که کتاب‌های درسی بچه‌هاشون رو بخونن، یعنی حتی در خصوص متن کتاب درسی هم اگر نقطه تعارض و تناقضی رو دیدن در تربیت و جامعه پذیری، مطالبه گری کنن و تذکر بدن و پیگیری بکنن. خب مشخصه که این کار همه افراد نیست، درصدی از افراد و خانواده ها توانایی این کار رو دارن و بخش دیگری از خانواده ها قادرن که برنامه هایی که در مدرسه اجرا میشه، آیا این برنامه ها موافق و همسو با ارزش های ملی و دینی ما هست یا ناسازگاره؟ اگر ارزش های غربی داره ترویج میشه، اگر ارزش های ضد دین داره ترویج میشه، خب اینو خیلی ها میتونن مطالبه کنن. بنابراین هم سطح اون اتفاقی که داره میفته در اون فضای ناسازگار و هم دانش و اطلاعات خانواده و هم حالا فرصت و دغدغه و مشغولیت و اینها، همه اینها دست به دست هم میده و خانواده ها رو به دو دسته تقسیم میکنه حداقل. که یک دسته این امکان براشون فراهمه و اگر اینها این کار رو بکنن، وقت نفعش به همه خانواده ها میرسه.
بله. خیلی ممنون از حضرت عالی. اجازه بفرمایید یک فرصت کوتاهی رو بگیریم، ان شاءالله بحث رو با حضرت عالی پی خواهیم گرفت. جناب استاد ابراهیمی پور در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور و فرایند جامعه پذیری که در خانواده ها شکل میگیره و عوامل و کارگزاران جامعه پذیری که بحث این برنامه ما هست.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب هست.
بررسی ابعاد و شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید. برنامه ما به موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اختصاص داره و نام برنامه ما هم پیشرفت هست. صحبت‌های ما با کارشناس عزیز برنامه جناب استاد ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در خصوص مؤلفه‌های نهاد اجتماعی خانواده است که مدت هاست درباره کارکردهای خانواده و ثمرات و نتایج آن داریم صحبت می‌کنیم. ذیل این مبحث موضوع اجتماعی شدن و فرایند جامعه پذیری خانواده ها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در این برنامه درباره کارگزاران یا عوامل جامعه پذیری داریم صحبت میکنیم که به عنوان نمونه به مدرسه، گروه های دوستی و رسانه اشاره شد. حالا این فرایند چگونه باید شکل بگیره؟ آیا اگر بین خانواده و رقبا همسویی و سازگاری نباشه چه اتفاقی میفته و خانواده در این مسیر چه نقشی رو باید ایفا کنه؟ این عنوان مطالبه گری رو که کارشناس محترم بر روش تاکید دارن واقعا یک مسئله بسیار مهمی هست. وقتی ما فرزندانمون رو با یک سری باورها و ارزشها و هنجارها آشنا کردیم و اینها رو در وجودشون در حقیقت نهادینه کردیم، با همین ارزش‌ها اینا تربیت شدن و وارد جامعه میشن، رقبا اگر دارن در مسیری خلاف این ارزش‌ها فرزندانمون رو قرار میدن، اینجاست که نقش مطالبه گری و جایگاه اون کاملا مشخصه که استاد در این خصوص مطالبشون رو ارائه میفرمایند، استفاده میکنن.
بله خواهش میکنم. راجب مطالبه گری یک بعد و یک زاویه مورد غفلت بیشتری هم وجود داره. معمولا ما راجب مسائلی که انتظار داریم در مدرسه رخ بده و اینها ناسازگار با ارزش‌ها و ناهماهنگ با باورهای ما داره اتفاق میفته، اینجا توجه به مطالبه‌گری ممکنه بیشتر وجود داشته باشه و این تأکید هست که باید خانواده‌ها مطالبه بکنن. اما گاهی یه سری چیزا در نظام آموزشی ما اصلا نیست،
بله،
که حالا سازگار یا ناسازگار باشد، اینها هم باید موضوع مطالبه گری خانواده باشه. ببینید اون چیزهایی که مانع پیشرفته یا عامل پیشرفته چه چیزهاییه. مثلا یکی از نقاط ضعف ما اسراف کردن در مصرف یا در موارد مختلفه.
بله.
اسراف یک پدیده بسیار مهمیه که میتونه مانع دستیابی به پیشرفت بشه. حالا پرهیز از اسراف آیا در نظام آموزشی ما جای آموزش داده میشه یا نمیشه؟ یعنی گاهی نواقصی در آموزش های نظام آموزشی یا مدرسه کلن یا نهاد آموزش پرورش وجود داره که اینها باز یک درجه عمیق‌تر مورد غفلت قرار گرفته و اینها هم میتونه مورد مطالبه‌گری قرار بگیره. در نظام آموزشی دو تا هدف عمده دنبال میشه. یک هدف آموزش تخصص هاست، آموزش مهارت هاست. مثلا بچه میره مدرسه که خواندن و نوشتن یاد بگیره، حساب و تقسیم یاد بگیره توی دوره‌های اولیه، توی دوره‌های بعدی با علوم مختلف آشنا میشه و در دانشگاه با تخصص‌های جدی آشنا میشه. این یک هدف مهم نهاد آموزشی است. اما در کنار این هدف یک هدف دیگه تربیت انسان، آموزش معنویت، آموزش ارزش‌های دینی و اجتماعی هم جزء واحدهای درسی باید باشه. در دوران ابتدایی ما یک کتابی داریم تحت عنوان کتاب اجتماعی، یا کتاب تو سطوح بالاتر، در سطوح بالاتر کتاب دین و زندگی، یا از این قبیل کتاب‌ها که گاهی متون آموزشی مناسبی هم نیستن. اما الان که وضعیت بهتر شده و اینها دارن فرایند جامعه پذیری رو دنبال میکنن، این قبیل متون و دروسی که در مدرسه وجود داره، باز میبینیم در اینها یک نقصی وجود داره. مثلا حمام رفتن رو تو کجا تو مدرسه ما به بچه‌ها یاد دادیم که شما شیر آب رو چقدر باز نگه دار از جهت این نحوهی که کمتر آب مصرف بشه؟ مگه ما یک کشور خشک نیستیم؟ مگر ما با کمبود آب مواجه نیستیم؟ مگر در پیشرفت این یک عنصر مهم نیست؟
بله.
ما کجا اینو یاد دادیم که به فرزندان خودمون که وقتی میرید حمام یک ساعت طول نکشه و عین این یک ساعت دوش حمام باز نباشه؟
بله.
آیا میخوام عرض کنم که گاهی در مدرسه ممکنه یک آموزش هایی رخ بده که ناسازگار با آموزش های خانوادگی، باورها و ارزش های ما، گاهی هم اصلا آموزشی نیست. این هم باید مورد مطالبه گری قرار بگیره. در خصوص بسیاری از ارزش‌های دینی، در خصوص نحوه تعامل با دیگری، مدارای با مردم، در خصوص مهربانی، احسان و ایثار، در خصوص پرهیز از اسراف و مطالب بسیاری که در عرصه اجتماعی خیلی مهمن و در سبک زندگی ما خیلی تاثیرگذار هستن، ما اصلا آموزشی نداریم.
بله.
و هیچ اتفاقی در دوره‌های آموزشی مختلف نمی‌افته و انتظار می‌ره که بچه‌ها مثلا خودشون این رو یاد بگیرن. خصوصا اینکه سبک زندگی ما هم خیلی تغییر کرده. حالا همون مثال حمام رفتن رو من اگه توضیح بدم، ما در چند دهه قبل حمام‌های عمومی داشتیم. ممکن بود بچه اینجا یا افراد اینجا جامعه پذیر بشن در خصوص نحوه استفاده از آب و نحوه استحمام. اما الان با تغییر سبک زندگی دیگه حمام عمومی هم خیلی کم رنگ و خیلی کم رونق شده، بنابراین افراد هیچ جایی رو ندارن که این آموزش ها رو ببینن. در خصوص حجاب، در خصوص ارزش‌های دینی، در خصوص تعامل با دیگران، نواقص جدی در واحدهای درسی که هدفشون جامعه پذیری هست وجود داره و اینها هم میتونه مورد مطالبه گری قرار بگیره که خانواده اینجا نقش جدی میتونه ایفا بکنه. اگر اجازه بدید وارد بحث رسانه بشیم.
خواهش میکنم. در خصوص نظام آموزشی که بسیار مهم هست، حالا ممکنه نقش رسانه و نهاد آموزش رو اگر بررسی بکنیم، شاید در بعضی از موارد بگیم رسانه وقت بیشتری رو داره از فرزندان ما میگیره و در فرایند جامعه پذیری جایگاه بسزایی داره. بعضی از مراکز آموزشی واقعا شبانه روزی کار میکنن، فرزندان اونجا هستن، یا بعضی از مراکز آموزشی حتی صبح و بعد از ظهر برنامه‌ریزی کردن فرزندان رو اونجا نگه میدارن. در هر صورت جناب استاد ابراهیمی پور در خصوص نهاد آموزش که شما حالا در صحبتاتون اشاره کردید که در خیلی مراکز تخصصها و مهارتها آموزش داده میشه، من میخوام با اجازه حضرت عالی نقد به این داشته باشم که حتی مهارتها رو هم ما میتونیم بگیم در نظام آموزشیمون خیلی کم بهش توجه میشه. حالا در سالهای اخیر بر اساس اون فرایندی که اتخاذ شد برای اجرای کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به بحث مهارت‌ها توجه بیشتری داره میشه، اما تا جایگاه خاص خودش رو در نظام آموزشی ما پیدا کنه خیلی طول میکشه. من نظرم این هست که خیلی از این نکاتی که شما فرمودید مانند مهربانی، احسان، ایثار یا همین بحث اسراف، اینها خیلی گذرا و سطحی در اون مفاهیم دینی در کتاب‌های دینی شاید بهش اشاره بشه، اما این به گونه‌ای به فرزندانمون عملی در مدارس آموزش داده بشه که اینها واقعا این موضوع رو به کار بگیرن، جدی باشن، نه، این رو واقعا این خلأ وجود داره. من میخوام باز از حضرت عالی این رو بخوام که اگر مقایسه صورت گرفته بین این که آیا نهاد نظام آموزشی ما و همینطور رسانه در رقابت با نهاد خانواده کدومها تأثیرگذارتر هستن، برای شنوندگان می اشاره بفرمایید.
بله، تحقیقات خوبی در این زمینه وجود داره و رسانه رو به دلیل ساعاتی که افراد پای رسانه حالا به معنی عامش هستن مورد بررسی قرار دادن و اینکه به لحاظ ساعات خصوصا از یک سنی به بعد اهمیت جدی پیدا کرده الان رسانه و نظام آموزشی به دلیل اینکه از فنون آموزشی بیشتر بهره میبره در سازوکار جامعه پذیری، من اینها رو توضیح خواهم داد، در برابر تقلید و اقناع اون نوع آموزش میتونه عمیق‌تر و ماندگارتر باشه. اما خانواده به دلیل اینکه اولا مهمترین دوره جامعه پذیری رو در اختیار داره، یعنی اون سنین کودکی رو، و بعد به این دلیل که میتونه نفوذ و تأثیر داشته باشه در سایر عوامل، هنوز اهمیت خودش رو حفظ کرده. یعنی هنوز نقش محوری داره و اهمیت جدی داره، ولی میتونه این جایگاه رو از دست بده. بنابراین لازمه که یک فکری بشه و این سایر عوامل هماهنگ با باورها و ارزش‌های دینی در کنار خانواده قرار بگیرن. اجازه بدید یه نکته دیگه رو پس من اضافه کنم حالا که بحث به اینجا رسید. ببینید، بچه‌های ما وقتی وارد مدرسه میشن کتاب ریاضی دارن، کتاب فارسی دارن، کتاب هدیه‌های آسمانی دارن، یه کتاب هم دارن اجتماعی. این کتاب، این بحث اجتماعی که میخواد جامعه پذیری رو به عهده بگیره، هرچند جامعه پذیری در سایر متون هم حضور داره، در همه حتی متون تخصصی هم یه دونه عکس میتونه تاثیرگذار باشه، یه مطلب میتونه تاثیرگذار باشه، اما این متنی که خاص جامعه پذیری هست، اینها باید یک آموزش مهارت‌های عملی رو به عهده بگیرن. مثلا بچه‌ها باید تو مدرسه غذا خوردن رو آموزش ببینن. بله. یعنی غذا ببرن اونجا و اون مربی نحوه غذا خوردن رو به اینها آموزش بده. یکی از موارد اسراف در جامعه ما اسراف در خصوص غذاست. شما ببینید در جشن ها و وفیات و مناسبت ها که این رستوران ها و غذاهای متنوعی توزیع میشه، چقدر به راحتی ما اون باقی مانده غذای خودمون رو ترک میکنیم و میریم و اصلا هم توجه نداریم که حالا اینو میشه با خودمون ببریم و این یک اسرافه و این کار حرامه و این در سطح کلان خیلی میتونه آسیب بزنه و مانع پیشرفت باشه. خب اینو میشه تو مدرسه آموزش داد، نحوه مواجهه با مشکل و نحوه خرید و نحوه مواجهه با مردم و اینا همه رو میشه به صورت عملی در این درس اجتماعی تو مدرسه آموزش داد. یعنی خیلی از کارها امکانش هست که اونجا فرد تجربه عملی داشته باشه. بنابراین بله، یکی از نقص‌های جدی آموزش مهارت‌ها و فنون ارتباطی و فنون در خصوص زندگی و سبک زندگی هست که اینها باید مورد توجه جدی قرار
بگیره.
اما در خصوص رسانه، رسانه به عنوان یک پدیده خیلی گسترده که کتاب، روزنامه و تلویزیون، ماهواره، اینترنت، گوشی‌های همراه، شبکه‌های اجتماعی همه اینها رو شامل میشه، الان زندگی ما رو در بر گرفته و یه گستردگی عجیبی چه به لحاظ زمانی که ما از اون استفاده میکنیم و چه از جهت گستردگی موضوعاتی که در اون وجود داره و میتونه تأثیرگذار روی باورها و ارزش‌های ما باشه مورد توجه جدی قرار میگیره. یعنی رسانه هم یکی از رقبای جدی خانواده محسوب میشه.
خیلی ممنون از صحبت خوب ازتون. ما استفاده میکنیم جناب استاد ابراهیمی پور در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور با کارشناس محترم برنامه وارد بحث و گفتگو شدیم و در خصوص مؤلفه های نهاد اجتماعی خانواده، بحث کارکردهای خانواده و ثمرات و نتایج اون رو داریم مورد دقت قرار میدیم. موضوع اجتماعی شدن و فرایند جامعه پذیری و عوامل و کارگزاران آن مورد بحث برنامه امروز ما و یکی دو برنامه اخیر هست که شما شنوندگان عزیز از مباحث جناب استاد ابراهیم پور در این خصوص دارید بهره مند میشید. یه فاصله میگیریم و انشالله بحث رو با این بزرگوار پی خواهیم گرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان رادیو معارف رو میشنوید و برنامه پیشرفت رو بهش توجه دارید و مباحث این برنامه رو استفاده میکنید. گفتیم که رقبای خانواده در فرایند جامعه پذیری و اجتماعی شدن فرزندان هم نظام آموزشی ما میتونه باشه و هم گروه های دوستی و هم رسانه، که حالا بحث ما در این برنامه و دقایقی از فرصت این برنامه که باقی مونده با استاد ابراهیم پور در خصوص نقش رسانه هست. ما ببینیم که آیا ارزش هایی که در خانواده نهادینه شده و باورهایی که فرزندان در محیط خانه بهش رسیدن وقتی با رسانه مواجه میشن سازگاری داره، همسویی داره یا نه، و اگر همسویی نداره باز نهاد خانواده اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه و چطور باید با این رقیب سرسخت و وقتگیر خودش به حال رقابت جدی داشته باشه. بفرمایید.
ببینید وقتی ما وارد عرصه رسانه میشیم میبینیم ناسازگاری خیلی جدیتره تا نظام آموزشی ما، چرا که رسانه به لحاظ منابع و محتوایی که در اختیار افراد قرار میده خیلی متنوع و متکثره، خصوصا عرصه هایی مثل ماهواره و اینترنت و شبکه های اجتماعی که از منابع خارجی هم تغذیه میکنن و دسترسی خیلی آسان و سریع به همه این مکاتب فکری و فرهنگ های متنوع وجود داره. بنابراین اینجا ناسازگاری و رقابت خیلی جدی تره تا نظام آموزشی. یک کاری که همه کشورهای پیشرفته کردن بحث فیلتر کردنه محتوای رسانه هست که متاسفانه در کشور ما یک تابو تلقی میشه، در حالی که یک پدیده کاملا طبیعیه. ببینید، آمریکایی ها محتوای اروپایی ها رو فیلتر میکنن، اروپایی ها محتوای آمریکا رو پخش نمیکنن و چینی ها هیچ کدوم از اینها رو در کشورشون پخش نمیکنن. درصد بالایی از محتوای رسانه‌ای کشورهای پیشرفته بومی و ملیه و درصد بسیار کمی از اینها بیگانه و خارجیه.
نزد بعضی از روشنفکران ما اگر این مطالب گفته بشه که حتی اروپا میاد بعضی از مطالب آمریکا رو فیلتر میذاره یا برعکسش، یا چینی ها حتی اروپایی ها آمریکایی ها رو فیلتر میذارن، نمیذارن فرهنگ اونا وارد فرهنگ بومیشون بشه، شاید اینا نپذیرن و متاسفانه اینها آزادی رو به نوعی غلط و اشتباه تعبیر میکنن، میگن اینها از مصادیق آزادی و باید خود فرد انتخاب بکنه. یعنی حتی نسبت به نظام های رقیب ما هم اینها یه مقدار سهلگیرانه تر این مسئله رو بهش توجه میکنه.
بله همینطوره. ببینید، این که با این بهانه که ما به افراد یا جوانان خودمون اعتماد داریم و اینها خودشون به اون بلوغ رسیدن که انتخاب بکنن، نمیشه این کار رو نادیده گرفت. کشورهای پیشرفته همه همین کار رو میکنن و همه توجه دارن که چی داره پخش میشه. غیر از این که از پخش محتوای بیگانه جلوگیری میکنن و از دسترسی اون جلوگیری میکنن، یک مدیریت و کنترل بسیار دقیقی هم روی استفاده کاربران و ردبندی کاربران وجود داره. یعنی هر کسی به هر منبعی دسترسی نداره، بسته به سن و تخصص این ردبندی ها صورت میگیره. حتی فیلم هایی که از رسانه های ملی و بومی در کشورهای پیشرفته هم پخش میشه، از قبل تبلیغ میشه که این مختص چه رده سنی هست، و برای اینکه اون رده های سنی که مناسب نیستن و این فیلم برای اونها نیست، این تماشا نداشته باشن و استفاده و دسترسی نداشته باشن، ساعات پخش این فیلم ها هم تنظیم میشه. مثلا برنامه هایی که مناسب والدین هست در ساعات پایانی شب پخش میشه، در اون ساعاتی که فرزندان طبق برنامه ها و سبک زندگی اونجا مثلا خواب هستن. ما نه فیلترینگ داریم، نه یک توجه جدی به محتوای بیگانه و خارجی داریم، و نه ردبندی سنی و مخاطب شناسی و دسترسی متنوع و متفاوت اینجا لحاظ شده، چه در اینترنت، چه در ماهواره و چه در حتی رسانه ملی خودمون. ببینید،
همه چیز داره پخش میشه برای همگان و هر سن و سالی هم از این داره استفاده
همینطوره.
یه مثلا فیلم سینمایی یا سریالی که اصلا متناسب با نوجوان و جوان ما نیست، اما این نوجوان و جوان ما کنار خانواده نشسته و خیلی راحت داره استفاده میکنه، از الان که 6 7 سالش هست داره مطالبی رو دریافت میکنه، شاید برای آدم 30 ساله خیلی ثقیل و سنگین باشه، داره دریافت.
همینطوره، بله. حالا این در خصوص رسانه ملی ما همین نقص وجود داره، و در خصوص شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و در خصوص اینترنت و اینها که دیگه خیلی پیچیده‌تر و خیلی وضعیت خطرناکتره، یعنی اون دسترسی اونجا برای همه سنین به راحتی، هیچ جای دنیا اینطوری نیست. بخشی از این به راحتی قابل حله، یعنی از طریق تکنولوژی که وجود داره دولت مردان و سیاستگزاران میتونن به راحتی اینها رو از دسترس افراد خارج کنن. بخشی از اینها لازمه که از دسترس همگان خارج بشه به دلیل محتوای ضد ارزشیش، بخشش هم لازمه که ردبندی سنی یا تخصصی داشته باشه. مثلا مطالبی که یک پزشک متخصص جراح نیازمند دسترسی به اون رو داره، لزوماً یک متخصص دیگه یا یک فرد عامی در فرهنگ لزوماً نیازی نداره به اونها دسترسی داشته باشه، و ما به اینها بی‌توجهیم. حالا این بحث باز دو تا سطح داره. یه سطحش سطح مدیران و مسئولین و سیاستگزارهای کلان کشور و اجرای اون سیاست هاست که خب اینها از دسترس خانواده خارجه، اما باز سطح مطالبه گری و سطح کنترل فرزندان در دسترس خانواده است. یعنی خانواده میتونه اولا مطالبه کنه از دولت مردان و مسئولین که چرا این برنامه پخش میشه، چرا این برنامه پخش نمیشه، چرا این قسمت از دسترس خارج نمیشه. این مطالبه ها رو خانواده میتونه داشته باشه و این خیلی تأثیر گذاره. گاهی ببینید یک درصد بسیار کمی از افراد جامعه به دلیل رایزنی مداوم با مسئولین و به دلیل جفسازی و فضاسازی در این فضای مجازی مطالبه میکنن و به مطالبهشون میرسن، اما یه درصد بزرگی از جامعه یه مطالبه‌ای دارن، چون مطرح نمی‌کنن به اصطلاح در مارپیچ سکوت قرار گرفته. این مطرح نکردنش باعث میشه که مورد توجه مسئولین هم نباشه. بنابراین یه سطح تأثیرگذاری خانواده در رقابت با رسانه و این ناسازگاری بحث باز مطالبه گریه. اگر یک مطالبه عمومی کاملا قانونی، کاملا وجیه، حتی گاهی ممکنه که یک تجمع قانونی و یک تحصن قانونی در برابر این مطالبه از نهادهای دولتی و رسمی که چرا اینها اینقدر آزادن، رهان، یلن، در حالی که با این تکنولوژی به راحتی میشه مانع شد، این میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اما فارغ از این مطالبه، کنترل بر استفاده فرزندان، حالا مثلا رسانه یک چیزی رو در دسترس قرار داد، خب من میتونم مانع بشم، هرچند یک کمی کار خانواده‌ها سخت میشه، ولی میتونم مانع بشم از اینکه فرزندم از این استفاده بکنه. به عنوان مثال گوشی‌های همراه هوشمند که دسترسی به این منابع رو آسان میکنن و اینترنت نامحدود، خب چرا ما باید این رو برای فرزند خردسالمون یا نوجوانمون تهیه کنیم بدون هر گونه نظارتی و بعد انتظار داشته باشیم که این با ارزش‌های ما بار بیاد و جامعه پذیر بشه؟
بدون هر گونه آموزشی قبل از استفاده کردن از اون.
همینطوره. یعنی
من اول این رو در اختیار فرزندمون قرار میدیم، این به همه جا میره، بعد وقتی دچار آسیب شد و مشکلات عدیده‌ای که ماش مواجه هستیم، تازه میام صحبت بکنیم که آقا چطوری باید از این استفاده کرد، یا اصلا توجه ما تو بعد از اون نداریم. یعنی مصیبت‌ها یکی دوتا نیست.
بله همینطوره. بله این پدیده رو اسمش رو میذاریم تأخر فرهنگی. یعنی یک تکنولوژی وارد کشور شده و حال اینکه نحوه استفاده از اون و باورها و ارزشها و هنجارهای متناسب با اون هنوز شکل نگرفته. و افراد به نحو نامناسب میبینیم که نوجوانان ما تا دیر وقت تو رخت خوابشون با موبایل سرگرمن، حتی سر کلاس و مدرسه، تو اتوبوس و تاکسی و تو خیابون موبایل همراهشونه. خب خانواده میتونه اینها رو کنترل بکنه و محدود بکنه به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رسانه.
خیلی ممنونم از صحبت‌های خوب حضرت عالی. من واسه کاملا مورد نیاز جامعه و کاملا بروز و مبتلا به ما و فرزندان عزیزمون که در بحث الگوی پیشرفت خانواده محور در تبیین الگوهای خرد الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت از زبان کارشناسان محترم میشنویم و استفاده میکنیم، که حالا در این برنامه و چند برنامه گذشته جناب استاد ابراهیمی پور مباحث ارزشمندشون رو که انتخاب کردن ارائه میکنن. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف، از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه پیشرفت قرار دادید بسیار ممنونم. انشالله که مباحث رو پسندیده باشید. خدا نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان.
الله يا برهان.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.